ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام سازمان محیط زیست ایران از ادامه قاچاق خاک به خارج از کشور خبر داد. یک نماینده مجلس ایران میگوید خرید هواپیماهای روسی به صلاح کشور نیست. و محمد جواد ظریف میگوید فشار آمریکا منجر به تغییر سیاست ایران نخواهد شد. مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید قاچاق خاک مراتع و مزارع کشور به خارج همچنان ادامه دارد. علی مریدی روز شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت قاچاق خاک‌های ایران از دهه 80 شروع شده و بیشتر از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست توضیح نداد که این نوع قاچاق از سوی چه کسانی و چگونه انجام می‌گیرد. به گفته علی مریدی مقصد اصلی خاک ایران کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می شود. تداوم قاچاق خاک مراتع ایران به خارج از کشور در حالی است که هفته گذشته رئیس انجمن علوم خاک ایران از فرسایش سالانه 2 میلیارد تن از خاک کشور خبر داد و برآورد کرد که خسارت ناشی از این فرسایش معادل 56 میلیارد دلار در سال است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران درباره امکان خرید هواپیماهای مسافربری از روسیه با اشاره به عدم تناسب آب و هوا و شرایط جغرافیایی ایران خرید هواپیماهای روسی را به صلاح ندانست. احسن علوی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت شرط اصلی ایران برای انعقاد قرارداد با شرکت سوخوی روسیه را تغییر سیستم و تکنولوژی این هواپیما و همچنین تعویض برخی قطعات آن مطابق با وضعیت آب و هوایی ایران دانست. آقای علوی خاطر نشان کرد که در شرایط کنونی بهترین راه برای ایران خرید هواپیماهای دست دوم از شرکت‌های اروپایی مانند ایرباس و بوئینگ است. این نماینده مجلس در ادامه خرید هواپیماهای مسافربری از روسیه را نیازمند صدور مجوز از سوی آمریکا عنوان کرد. هر شرکت هواپیماسازی که بیش از 10% از ارزش محصولات تولیدی آن وابسته به آمریکا باشد، برای صادرات محصولات خود به ایران نیازمند به دریافت مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست بین المللی دوحه راهی قطر شده، بعد از ظهر روز شنبه در این نشست با رابین رایت خبرنگار مجله نیویورکر گفتگو کرد. آقای ظریف در اشاره به فشارهای آمریکا گفت بدیهی است که ایران از سوی آمریکا تحت فشار است، اما من به شما اطمینان می‌دهم که این فشارها منجر به تغییر سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش ایران را استاد هنر دور زدن تحریم ها معرفی کرده که میتواند این هنر را به دیگران آموزش دهد. آقای ظریف همچنین به بحران های یمن اشاره کرده و میگوید که ایران آماده است تا از تمامی قدرت و نفوذ خود در منطقه برای ایجاد صلح و ثبات در یمن استفاده کند. وزرای خارجه ترکیه، ژاپن، مالی و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست دوحه حضور دارند و چهره‌های سرشناسی نظیر شان سپاسر، سخنگوی پیشین کاخ سفید و استفان دمیسورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز در این نشست سخنرانی خواهند کرد. و پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده، حقوقدان زندانی، روز شنبه از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امنیت برای موکلش خبر داد. آقای درفشان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از 2 پرونده نسرین ستوده در دادسرای امنیت خبر داده که یکی مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان و پرونده دیگر مربوط به اتهام عضویت در کمپین لگام، یعنی لغو گام به گام مجازات اعدام است. به گفته پیام درفشان در حال حاضر خانم ستوده به خاطر محکومیت غیابی به 5 سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی در زندان به سر میبرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. از شما دعوت میکنم در ثانیه‌های آینده شنونده برنامه هفتگی دریشه باشید که مهتاب وحیدی راد از حوزه حقوق بشر در ایران برای شما تهیه می‌کنه.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در گذشته یک زندانی عقیدتی در بیمارستانی در قم، وحید صیادی نصیری به گفته خواهرش از چندین روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بود. ادامه موج بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری در ایران، محمد نجفی به 14 سال زندان و آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند و ادامه احضار و بازداشت فعالان کارگری در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی به گفته خانواده‌اش، در پی انتقال به بیمارستانی در شهر قم درگذشت. خواهر این زندانی عقیدتی به رادیو فردا گفت برادرش از چندین روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بود. در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم، وحید صیادی نصیری نخستین بار سال 94 به خاطر فعالیت‌هایش در فیسبوک و به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. او ابتدا به 8 سال زندان محکوم شده بود که بعداً به 2.5 سال کاهش یافت. آقای صیادی نصیری اسفند 96 با پایان محکومیتش از زندان آزاد شده بود، اما تابستان گذشته بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و زندانی شده بود. الهه صیادی نصیری، خواهر او، در این باره به رادیو فردا گفت:
بعضی که 2 هفته است که بیمارستان بود، اوضاعش خیلی خراب بود، ولی تو بیمارستان من نمیدونم، اگر که بود باید تو بیمارستان اینه خوب میشد، زندگی میشد، خوب میشد. مامانم دوبار دیده بودش، خیلی خراب، چون یه بارم خون روزی معده کرده بود، درخواستی داده بود به اوین که تحویل بگیره، اوین تحویلش بگیره، یعنی بیاد اوین، که قرار بود مامان من این هفته بیاد دنبال کاراش که برای اوین که گفتن تموم کرده.
موج احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلا در ایران ادامه دارد. محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، در سومین پرونده‌اش به 10 سال زندان محکوم شد. تبادل اطلاعات با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از اتهام‌های اصلی اوست که مربوط است به اطلاع رسانیش درباره وحید حیدری، یکی از معترضان دیماه 96 که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. محمد نجفی در 2 پرونده دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 4 سال دیگر زندان محکوم شده و هم اکنون هم زندانی است. پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی، و توضیحاتی بیشتر درباره پرونده های او.
این محکومیت 10 ساله تحت یک عنوان مجرمانه ایه که تو قانون مجازات اسلامی اصلا چنین چیزی نیست. تبادل اطلاعات از طریق رسانه های بیگانه به دول متخاصم، خب این اصلا هیچ کجای قانون مجازات اسلامی شما بگردی بین موادش پیدا نمی کنی چنین عنوانی. موضوع حساسیتشون وحید حیدری هست، اما صراحتا عنوان نمی کنند. بخوام به تفکیک و اتهامات و اینها رو بگم، باید یک کتابچه ای رو باز بکنم، چون برای این بنده خدا انقدر عناوین و احکام و اینها صادر کردن که ایشون اساسا به خاطر اینکه خواستند حرفه وکالتشون رو ایفا بکنن، سوگند وکالتشون رو پایبند باشن. اگه قرار من راستی و درستی رو رویه خود قرار بدم، پس باید برام مهم باشه وحید حیدری کیه، چیه، کجاست، چی شد کشته شد، باید برم دنبالش در بیارم ببینم به چه شکل صدای مظلومیتش باشم، نگیرن یقه من رو بندازن زندان، بیان تحقیق کنن جواب منطقی بدن.
قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، 2 وکیل دیگر در تهران، هم هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. این 2 وکیل دادگستری 27 مرداد ماه در پی شرکت در تجمع اعتراضی مقابل مجلس بازداشت شدند و هم اکنون با قید وثیقه آزادند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله سعدی، با توضیحاتی درباره این پرونده.
دو تا اتهام برای ایشون در نظر گرفته شده به عنوان ارتکاب جرم و تعیین مجازات برای اونها شده. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور که مجازاتش در قانون 2 تا 5 سال هست، حد اکثر مجازات رو ظاهرا دادگاه در نظر گرفته، و جرم دیگری که برایشون در نظر گرفتن فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که اون هم 6 ماه تا 1 سال مجازات در قانون تعیین شده براش، که باز حد اکثر در نظر گرفتن که 1 سال رو تعیین کرده. من چون پرونده رو به دقت مطالعه کردم و اون چرا که به عنوان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ضابطین در نظر گرفتن و دادسرا پذیرفته و دادگاه هم بر اساس اون صادر کرده، مطلقاً منطبق با عملی که توصیف شده در پرونده نمیدونم این اتهامی نادرست.
امیر سالار داوودی دیگر وکیلی که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، از 29 آبان ماه در بازداشت است. وحید مشکانی وکیل مدافع او میگوید هنوز موفق به ملاقات با موکلش نشده است.
جناب آقای داوودی با حکم بازداشت شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس هم دادسرای امنیت بازداشت میشن. ضابطین ابتدا به دفتر ایشون میرن و به همراه ایشون از دفتر به منزل و در نهایت ایشون به زندان اوین منتقل میشن. توی قریب 20 روزی که ایشون بازداشت هستن، امکان ملاقات ایشون و همچنین امکان دسترسی پرونده برای من به عنوان وکیل میسر نبوده. همین سالار داوودی تقریبا مدت زمان بسیار زیادیه که خصوص اقلیت‌های مذهبی، شهروندان بهائی، شهروندان نوکیش، دراویش، افرادی که در مسائل سال 88 مورد تعقیب قرار داشتن، تمام این موارد وکالت می‌کرده. اینکه این پرونده مشخصا مستند به این موارد باشه، دست کم به من حالا رسما اعلام نکرده.
و نسرین ستوده از سرشناس‌ترین وکلای دادگستری که از 23 خرداد ماه زندانی است و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، حمایت از زنان معترض به حجاب اجباری و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. محمد مقیمی، وکیل مدافع نسرین ستوده:
پرونده ایشون هنوز در واقع پرونده جدیدشون در دادسرا هست که ایشون هم به اعتراض به این که نمیتونه وکیل انتخابی داشته باشه، ایشون در دادسرا شرکت نکرده، ولی همچنان پرونده ایشون در دادسرا و به دادگاه ارجاع نشده.
و چند خبر کوتاه. در پی اعتراض‌های کارگری در شوش و اهواز طی روزهای گذشته، تعدادی از فعالان کارگری در شهرهای مختلف احضار یا بازداشت شدند که برخی آزاد شدند اما برخی دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند، از جمله علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده. اسماعیل بخشی پس از 25 روز بازداشت هفته پیش با وثیقه آزاد شد. گزارشگران بدون مرز صدور حکم 4.5 سال زندان برای محمد حسین حیدری، مدیر مسئول سایت بهار را محکوم کرد. این روزنامه‌نگار در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. انجمن جهانی طنز فارسی در بیانیه این نسبت به وضعیت کیومرث مرزبان، طنز پرداز زندانی، ابراز نگرانی کرد. کیومرث مرزبان که پس از مدتی زندگی در خارج از کشور سال گذشته به ایران بازگشت، از اوایل شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد اما از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. جمشید درخشان، نوکیش مسیحی 64 ساله ساکن کرج، هم از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. 121 برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی زندانی در ایران شدند. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگری است که اردیبهشت سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. علی کامرانی، دانشجوی دانشگاه تبریز که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه زندان محکوم شده بود، هفته پیش با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. زانیار دباقیان، فعال کارگری در سنندج، و حامد نرگسی و علی کروشات، 2 فعال صنفی معلمان، هم هفته پیش با وثیقه از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
اینجا رادیو فرداست.